عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. فلو مثلتهم لعقلك في مقاضمهم المحمودة ومجالسهم المشهودة، لقد نشروا دواوين أعمالهم وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنها أو نهوا عنها ففرطوا فيها، وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها، فنشجوا نشيجا وتجاوبوا نحيبا، يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف، لرأيت أعلام هدى ومصابيح دجى، قد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء وأعدت لهم مقاعد الكرامات في مقعد اتعنى الله عليهم فيه. خطبه ایست که درباره یاد خدا امیرالمومنین انشاء فرمودند. در چند شب گذشته به اندازه خدای متعال توفیق داد جملاتی در توضیح بعضی از مطالب این خطبه شریفه و مطالب مشابهش در آیات روایات به عرض سروران رسید. امشب آخرین جلسه مزاحمت ماست و قسمت آخر این خطبه را مروری می کنیم. گوییم که توفیق شرح همه اونها میسر نمیشه. قبل از اینکه به خوندن بقیه خطبه بپردازیم، سوالی برادران کرده بودند که من فکر میکردم جوابش از عرایض گذشتم معلوم شده، ولی مثل اینکه احتیاج به توضیح بیشتری داشت. حقیقت این سوال اینه که این همه مدح و ستایشی که از دوام ذکر شده، اون هم ذکری که از لحاظ کیفیت بالا باشه و عمیق باشه، با زندگی روزمره انسان چگونه سازگاره؟ چطور میشه آدم، مثلا ما طلبه ها درس و بحث داشته باشیم و ذکر دائما داشته باشیم، یا اهل کسب و بازار در معاملاتشون، تجارتشون مشغول کسب و کار باشن، ذکر خدا هم داشته باشن، اون هم ذکر دائم، یا سایر کسانی که مسئولیت‌هایی در زندگی دارند، در همه این حالات مگه ممکنه که آدم یاد خدا را در همه حالات داشته باشه؟ چنین چیزی میسر نیست. البته سوال این بود که چگونه میشه این کار را کرد، ولی خب با مقدماتش و مطالبی که به طور طبیعی در ذهن شاید همه بیاد که این همه مدح میکنن از چیزی که عملا میسر نیست. شما تعریف میکنید از کاری که عموم مردم ازشون ساخته نیست، مثلا چه فایده داریم؟ عرض میکنم که یه وقت صحبت در این است که آیا چنین چیزی امکان عملی داره یا نداره. ثبوتاً میشه فرض کرد که انسانی، حالا غیر معصومین، معصومین را استثناء کنیم، غیر معصومین میشه که در تمام حالات زندگیش لا یلهیه تجارتون ولا بیونم ذکر الله باشه، از خدا غافل نشه. آیا ثبوتاً چنین چیزی ممکنه یا نه؟ و اگه ممکنه برای چه کسانی ممکن است؟ آیا برای یک نفر در میلیون ها یا نه افراد عادی هم تا حدودی برایشون امکان داره؟ و نهایتا اگه ممکنه اون وقت اون سؤال را که چگونه باید آدم رفتار بکنه که بتونه ذکر دائم داشته باشه. اما از نظر ثبوت و امکانش جای تردیدی نیست. در اینجا هم در این خطبه هم همون اوائلش امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند که خدا بندگانی دارد فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات. این وجود داره، امکان داره، منتها همگانی نیست، همه توفیق پیدا نمی کنه. به هر حال امکانش را که نباید نفی کرد، مخصوصاً که آیات قرآن این همه در این زمینه داریم، در روایات فراوان داریم، تو خود این خطبه هم بود. یک بیانی میخواد برای اینکه این مقداری به ذهن نزدیک بشه و برای ما قابل قبول باشه که آخه چطور میشه؟ وقتی آدم مثلا داره مطالعه میکنه و تمام شش دنگ حواسش باید جمع مطلبی کتاب باشه، این چطور میشه که آدم توجه به خدا هم داشته باشه؟ یا مسائلی که اصلا سنخیت با عبادت و توجه به خدا و اینها نداره و بالاخره همه ما چنین چیزهایی رو در زندگی داریم، این چطور میشه آدم در چنین حالاتی یاد خدا را داشته باشه؟ تقریب به ذهنش من در ضمن عرایزم هم اشاره کرده بودم ولو کافی نبوده. ما در زندگی خودمون گاهی حالاتی برامون پیش میاد که مدتها عمق دلمون توجه به یه چیزی داره بدون اینکه مانع از کارهای زندگی روزمرمون هم بشه. مثالهای سادش که برای همه کم و پیش میاد، مسائل مصیبت ها و گرفتاری های داغ ها، مریضی های سخت برای اشخاص پیش میاد. کسی خدای نکرده مبتلا به داغ عزیزی میشه، مدتی در تمام حالات فراموش نمی کنه. تو خونه میره، لباسشو میبینه، جایش خوابشو میبینه، جای نشستنشو میبینه، عکسشو میبینه، فراموشش نمی کنه. خانواده های شهدا مدت ها شاید سال های طولانی میگذره و عزیزشون رو فراموش نمی کنه. و این معناش نیست که حالا کار زندگیشون رو تعطیل کنن و اینجا بشینن فقط عزا بگیرن، ماتم بگیرن. ته دلشون توجه داره بود ولو به کارهای دیگه هم مشغولن، کسب و کارشون مشغولن، زندگیشون رو حتی بالاخره بعد از مدتی عروسی دارن، ازدواج دارن، کارهای دیگری دارن، همه اینا هم انجام میگیره، اما در همه اونها باز هم عمق دلشون توجه به اون عزیز از دست رفتشون داره. اینجور نیست که محال باشه آدم به یک چیزی توجهی داشته باشه در عمق دلش و این مانع بشه از همه کارهای دیگه، بلکه گاهی حتی کمک هم میکنه. شما ببینید در بسیاری از کارها احتیاج به تمرکز داریم. پراکندگی های زندگی باعث این میشه که مثلا در حال مطالعه تمرکز پیدا نکنیم. اگه میشد یک کاری بکنیم که یک محوری پیدا میکرد فکر ما و توجهات ما، از این پراکندگی ها جلوگیری میشد. و اون کسانی که عادت دارن همیشه یاد خدا باشن، خود همین مانع پراکندگی حواسشون میشه. در همون مسیری است که این مطالعه را برای او انجام میدن. البته اینکه تمام توجهش آدم معطوف به ساحت قدس الهی باشه، این یک حرفه. یکی اینکه غافل نشه، فراموش نکنه. برای امثال ماها تمرکز در دو مطلب با هم میسر نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، شاید یکی از معانیش هم یا قابل انطباق بر این هم باشه که در یک آن ما تمام توجهمون را نمیتونیم در دو چیز متمرکز کنیم. اما در روانشناسی ثابت شده که انسان در یک آن در چند چیز میتونه توجه ضعیف داشته باشه، چند تا درک را با هم در یک لحظه داشته باشه. این علمی ثابت شده. حالا تعداد 6 تا 7 تا 8 تا شاید افراد هم مختلف هستن از نظر قدرت درکشون، یعنی از نظر علمی هم ثابت شده که آدم در یک لحظه چند تا درک میتونه با هم داشته باشه و درک بی توجه که نمیشه. پس این که آدم با این که مشغول کار زندگیش هست، درس میخونه، کار میکنه، عمق دلش هم توجهی به خدا داشته باشه، این چیز نامعقولی نیست. نمونهشو داریم. یا کسانی که مبتلا به محبت‌های دنیوی میشن، حالا از اونجا میتونن آزمایش بکنن. کسی که علاقه شدیدی به شخص دیگری داره، این در امور زندگیش بالاخره کار میکنه، کسب میکنه، تجارت میکنه، درس میخونه، درس میده، ولی در همه حال یک توجهی به محبوب خودش هم داره، اونو فراموش نمیکنه. پس چنین چیزهایی ممکنه که آدم در همه حال به یک چیز توجه داشته باشد، در کنارش هم به چیزهای دیگر هم، ولی معناش این نیست که در همه اینها تمرکز تام داشته باشید. و برای افراد عادی اصلا تمرکز در یک چیز خیلی مشکل تحقق پیدا میکنه. خیلی هنر میخواد که آدم بتونه تمرین کنه و بتونه توجهش رو در یک چیز متمرکز کنه، بتونه دو رکعت نماز با حضور قلب کامل بخونه. اگه در بین آقایونی که اینجا هستن یه نفر ادعا بکنه که من دو رکعت نماز خوندم که از اول تکبیر تا تسلیم توجه به هیچ چیز غیر از خدا پیدا نکردم، واقعا در خور جایزه است. ما ضعیف هستیم، نمیتونیم اونجور تمرکز پیدا بکنیم. اونم که میگن یاد خدا باشید، معناش این نیست که تمام توجهتون متمرکز باشه و کارهای دیگه هم بکنید. نه، همونطوری که عزیزی آدم دائما بهش توجه داره یا در حال مصیبت زده ای آدم اون عزیز از دست رفتش رو فراموش نمی کنه، همین اندازه اگر ما بتونیم توجهمون رو به خدا حفظ کنیم برای امثال ما خوبه. و این کار شده نیست، تمرین میخواد. این رو البته بین حالات روحی، مراتب کمال انسانی، به اصطلاح مراتب سیر و سلوک، یک تعامل‌هایی است، رفتارهایی موجب این میشه که یک حال تقویت بشه. اون حال که تقویت شد در رفتار اثر بگذاره، مجدداً اون رفتار حال جدیدی ایجاد میکنه، اون حال باز در مرتبه سوم اثر میگذاره. یعنی ابتداءن آدم وقتی در مقام انجام وظایف برمیاد، این خودش یک یادی میاره. اگر این یاد را با از کار لفظی با عبادات آدم تقویت کنه، این موجب این میشه که انسی با خدا پیدا کنه. انس وقتی تکرار پیدا کرد، دوام پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، موجب محبت میشه. محبت که شد، خودش به طور اوتوماتیک ایجاد یاد میکنه. دیگه آدم نباید بیشینه اینجا فکر کنه که آیا یاد محبوبم بکنم یا نکنه. اون اصلا نمیتونه فراموشش کنه. اگه بخوادم فراموش کنه نمیتونه. به اون حد که برسه محبت بر دل غالب بشه، دیگه اصلا نمیتونه فراموش کنه. ولی خب مراحلی داره. قبلش اول آدم باید یه مقداری زحمت بکشه، تمرین بکنه. کارهایی که میبایست انجام داد، یکی همین از کار لفظی و عبادت‌های ظاهری است. تو خود همین آیه توجه بفرمایید، یوسف به همین آیه رو که امیرالمومنین تلاوت فرمودن و بعد این خطبه را انشاء کردن، یوسف به هله فیها بالغدو و بالآصال رجال لا ترهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. دلشون در هیچ حالی از یاد خدا غافل نمیشه، اما تسبیحشون در 24 ساعت نیست، تسبیحشون بالقدوه و الاسان است. اگر کسی بخواد در هیچ حالی خدا را فراموش نکنه، یه راهش اینه برنامه تسبیح صبح و شام داشته باشه، یه برنامه عبادی صبح، یه برنامه عبادی هم شب، در بین اینها دل یک اثری از اون عبادت شب درش باقی میمونه، از اون عبادت صبح باقی میمونه. وقتی تقویت شد، ادامه پیدا کرد، این پررنگتر میشه، اثرش بیشتر میشه، کم کم به دوام میرسه. پس این برای ما قابل قبول هم هست، علاوه بر اینکه امکان داره، با این مثال ها و اینا میتونیم بپذیریم که نه، شدنی هم هست. اینجور نیست که یک امر شاقی نشدنی باشه. ولی یه نکته هست، مسئله سوم اینه که هر چیزی که عزیز باشه و نفیس باشه، به دست آوردنش هم مشکله. چیزایی که ارزش نداره، خود تو دست و پا هم ریخته خیلی راحت. اگر چیز قیمتی شد، تهیه کردنش مشکله. اگر ذکر خدا این همه ارزش داره و تأثیر در سعادت دنیا و آخرت آدم داره، این یه چیزی نیست که من امروز تصمیم بگیرم که دائم الذکر بشم، فردا بشم دائم الذکر. زحمت داره. باید تصمیم بگیرم سالها ادامه بدم، تمرین کنم تا بتونم برسم به این. شما کارهای دنیا رو ببینید، یکی میخواد خلبان بشه، مگه امروز که تصمیم گرفت خلبان بشه، فردا میشه خلبان؟ یکی میخواد کشتیگیر بشه، قهرمان کشتی بشه، میگه امروز که تصمیم گرفت فردا میشه قهرمان؟ حالا قهرمان شدن ممکنه یا ممکن نیست؟ و البته ممکنه، ولی زحمت داره. دائم و ذکر شدن ممکنه یا ممکن نیست؟ البته ممکنه. اگر نبود که این حرفایی که میزدن همش لغو بود، پس داره کی گفتن اینا رو؟ ولی چون یک چیز نفیس و ارزنده ایست، به راحتی هم به دست نمیاد. چطور ما برای امور دنیامون حاضر میشیم مدت ها زحمت بکشیم تا به یک کمال دنیوی مادی برسیم؟ اون وقت برای آخرت که پایین، آخرت در میون میاد، میخوام یک شبه راه 100 ساله رو طی کنیم؟ خب نمیشه. باید آدم تمرین کنه، گناهان رو ترک کنه، عبادت هایی داشته باشید، عبادت هایی که مداومت داشته باشه برش، نه یه روز دنگش بگیره مثلا 10 جز قرآن بخونه، یه ختم قرآن بخونه، بعدش هم قرآن رو ببنده تا سال دیگه. اینجور عبادت ها اون اثر رو نداره. تو اصول کافی ملاحظه بفرمایید، در ابواب عبادات بابی هست تأکید بر این که اگر شما یک عبادتی را برای خودتون برنامه قرار دادید، سال 12 ماه ترک نکنید. لا تترکو اسمی عشر شهرن، گاهی این تعبیرش اینجور در روایه، باب المداومت علی العباده. یک بابی هست تأکید بر این که عبادتی را که برای خودتون قرار میدید، باید مداومت بشه روشی. یه روز آدم رو انجام بده، یه روز نکنه، دو روز ترک کنه، دوباره یه روز انجام بده، این اون اثر خودش رو نمیبخشه. برنامه عبادتون سبک بگیرید که بتونید همیشه انجام بدید. وقتی این مرحله شد براتون، اون وقتی مرحله بالا زدیش. اینو عرض میکنم، من خودم اهل عملش نیستم، یاد گرفتم از بزرگان یا از روایات. که میگم بکنید، برای اینکه از من دیگه گذشته، ما وقتی پیر شدادم دیگه طاقت کار و اراده قوی یا اینا براش باقی نمیمون. شما که جوان هستید و ارادتون قویه، میتونید تصمیم بگیرید، بدونید راه اینه. اینجور نیست که آدم یه شب تا صبح احیا بگیره، عبادتهای زیادی انجام بده، فکر کنه این دیگه بارش بسته شد. نه، اگه میخواد نتیجه بگیره از یاد خدا، از ذکر خدا، باید یه برنامه ذکری داشته باشه، مداومت کنه. اسمه عشر شهرن، سال 12 ماه ترک نکنه. نیم ساعت باشه، یه ربع باشه، یه صفحه قرآن تصمیم بگیره هر روز بخونه، یه ذکری از کاری که وارد شده از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اگه بتونه با مشورت یه استادی انتخاب کنید، یک سال ترک نکنید، اون وقت ببینه چه آثاری داره دست. بعد میبینه که اگر فرض بفرمایید برای اینکه یاد خدا در 24 ساعت یه ساعتش هم میخواست داشته باشه چقدر زحمت داشت، حالا میبینه نه، خیلی به راحتی میتونه اکثر اوقاتش یاد خدا باشه. این پیشرفته دیگه. وقتی دید آدم میتونه به جای 24 ساعت یک ساعتش هم میتونه یاد خدا باشه، پس معلوم میشه دو ساعتش هم میشه. وقتی دو ساعتش شد معلوم میشه سه ساعتش هم میشه. هر چه آدم بیشتر همت کنه بیشتر موفق خواهد شد. یکی از راه‌هاش این که سوال کردن راه چیه که آدم بتونه ذکر مداوم داشته باشه، اول ترک گناه، بعد یک برنامه عبادی که مرتب انجام بده ولو کوتاه، روز نیم ساعت هم باشه. یسبح له فیها بالغدو والآصال، یه برنامه صبحگاه، یه برنامه شامگاه. حالا صرف نظر از این که اینجور تعبیرات گاهی در آیات شریفه تفسیر شده به نمازهای صبح و شام، ولی اینا ذکر اعلی المصابیق و اتم مصابیق هست. یسبح له فیها تسبیح عام است، چه تسبیحی که در نماز باشه چه تسبیحی که در غیر نماز باشه. یا من اللیل فسبحه، یا فسجد له و سبح لیلا طویلا، این دیگه مربوط به نمازهای واجب نیست. لیلا طویلا که آدم نباید نماز واجب بخونه، اینا از کار مستحبی است. یکی از این برنامه ها را انتخاب کنه، از کلم اگه بتونه با یک کسی که اهل راه باشه مشورت کنه، استادی بهش توصیه کنه، اون وقت خواهد دید که روز به روز نتیجهش بیشتر میشه، دلش نورانیتر میشه، آمادگیش برای یاد خدا و ادامه ذکر بیشتر میشه. اون وقت میتونه امید به این داشته باشه که ذکر دائم هم برایش حاصل میشه. بگذرم، ما اگر به دستورات اهل بیت توجه داشته باشیم خواهیم دید که همه راه های خیر بیان شده، همه چیز هست، منتها ما اونطوری که باید اهتمام نمی کنیم به استفاده از روایات و مزامینش و دستورات علما و کسانی که شیعیان واقعی اهل بیت بودن، اینه که خیلی سان برامون مبهم میمونه. اگر بگردیم راهشم را پیدا خواهیم کرد، جوینده یابنده است. بله، برای اهل ذکر در این خطبه شریفه اوصاف و آثاری ذکر شده. از اول که شروع میشه یک خصوصیاتی را ذکر میفرماید که مال همه نیست. خود حضرت هم میفرماید فی البرهت بعد البرهت فی ازمان الفترات، در هر زمانی خدا چنین بندگانی داره. اولش اینه که این بندگان رو وقتی خدا میدونه لیاقت دارن، لیاقتشون رو اثبات کردن با انجام وظایفشون و تکالیف واجبشون، اون وقت خدا به اینا عنایت خاص میکنه. ناجاهم فی فکرهم، نجوا میگه باشون، در گوشی باشون حرف میزنه، چیزهایی رو به ذهنشون میاندازه، در ذهنشون در فکرشون منعکس میکنه که به دردشون بخوره، باور بکنن. کم کم کارشون به جایی میرسه که اصلا گوش و چشم دلشون باز میشه، چیزهایی میبینن که دیگران نمیبینن. تا اونجا میرسه که میفرماد که انهم یرون مالا یرن ناس و یسمعون مالا یسمعون، حتی میفرماد گویا اینها عالم برزخ رو مشاهده میکنند با اون چه در این عالم میگذره، گویا اینها را می‌بینند. تا اینجاها باز تعبیر به کأنه و کأنما و ایناست. یه خورده باز بالاتر هم میره، میرسه به اونجایی که فکشفو غطاء ذلک لأهل الدنیا، نه تنها خودشون از اینا اطلاع پیدا می‌کنن، بلکه پرده را برای دیگران هم بالا میزنن. مردم دیگه از مسائل ماورای این عالم و پشت این پرده غافلند. خب ما خودمون حالا چرا راه دوری بریم همش بگیم مردم؟ مگه ما مردم نیستیم؟ بنده و جناب عالی از صبح تا شب یه مروری روی رفتارمون بکنیم، چقدر یاد عالم برزخ میفتیم. اگه در هفته یک ساعتی بریم زیارت اهل قبور و یاد عالم برزخ هم بیفتیم، این خیلی هنرگریم. ولی معمولا کسی یاد عالم برزخ نمیفتیم، کاری نداریم. سر و کارمون با زندگیمونه، خوراکمون، لباسمون، زن و بچه‌مون، کاری نداریم به اون عالم ماورا. ولی کسانی هستن عکس اینا میشند، اونایی که خدا در گوشی باشون حرف میزنه، دلشون رو متوجه خودش میکنه، اونا اونچنان توجهشون معطوف به اون عالم میشه که نگاهشون به این عالم دیگه توفیلی میشه، بیشتر توجهشون معطوف به اونجاست. من نمونه اینجور افراد دیدم و واقعا وجود اینجور افراد حجت رو بر دیگران تمام میکنه و نعمتیست که آدم ببینه چنین چیزایی هم هست. ما یه عالمی داشتیم تو شهر خودمون، شهر یزد ما، مرحوم حاجی غلام رضا بود، شاید خیلی ها اسمش شنیده باشه. این زندگیش نشون میداد اصلا توجهش به مابعد الموت، به این به اون چه در این عالم میگذره اصلا یه گوشه چشم نگاه میکنه به قدر ضرورتی. از خونه که بیرون میومد اون وقتا سوار الاغ میشدن، ماشین و اینا نبود، و اصلا هنوز بعدام که پیدا شده بود هنوز ایشون سوار نمیشدن، سوار الاغ میشد از منزلش میومد تا مسجد. سوار که میشد شروع میکرد به نافله خوندن، یا قضا نوافلش میخون، یا حافظ قرآن بود، قرآن راهی از حفظ میخون. کسی متوجه نبود، خب میره یه پیرمردی رو الاغ نشسته داره میره، اما او خودش میدونست دلش کجاست، توجهش به کیه. گاهی اشخاصی میرسیدن سلام میکردن مثلا متوجه نمیشد، مردم خیال میکردن یه آدم متکبریه، گوش نمیده به حرفای دیگه. او دلش اینجا نبود، حواسش نبود. روی مرکب که سوار بود داشت نافله میخوند، داشت قرآن میخوند، وارد مسجد میشد. من اینا دیدم بودم ازش. پیرمرد خمیده ای بود، عصاب دست، میومد تو مسجد و میخواست بره نماز بکنه. چند دقیقه مونده بود به وقت نماز، میومد تو مسجد، میدید مردم نشستن سر صف نماز. خب مستحبه، یکی از مستحبات اینه که قبل از نماز مؤمنین بیان در صفوف بشینن، منتظر نماز باشن. ایشون که می اومد می دید مردم اینجا نشستن، اوقاتش تلخ می شود. می گفت پدر آمرزیده، می ترسی ببرنت بهش؟ خب پاشو نافلتو بخون. خب پیش از نماز نشستی اینجا بیکار تو مسجد، می ترسی ببرنت بهش؟ اوقاتش تلخ می شود که چرا مردم نافلشو نمی خونه. من و شما که باشیم میگیم اصلا این دخالت در کار مردم، فضولی کار مردم، خود نمیخواد بخونه، به شما چی مثلا؟ به خودمون اجازه نمیدیم اصلا یه همچه حرفی بزنیم. امر به معروف واجبش هم را به زور آدم میخواد انجام بده، خیلی زور میتره آدم امر به معروف واجبش انجام بده، اما ایشون اصلا طاقتی نمی آورد. وقتی میدید مردم بیکار نشستن اینجا، عصبانی میشه، اصلا نمیتونه خودش رو کنترل کنه، داد میزن. تکیه کلامش هم این بود لعنت بر شیطونت. میگفت لعنت بر شیطونت، اینجا بیکار نشستی میترسی ببرنت بهش؟ و پاشو نافلت رو بخور. این حال شما به یک حال یه انسان دیگه وقتی مقایسه میکنید تعجب میکنه، آخه آقا شما چرا عصبانی میشی؟ اون یه چیز دیگه داره میبینه که عصبانی میشی. اگه ما بخوایم مثالش رو مثلا در نظر بگیریم، مثل یک گرسنگی که از گرسنگی به تنگ آمده، احتیاج به یه لقمه غذا داره، حالا یک قاب برنج غذای لذیذ جلوش گذاشتن، این اعتنا نمی کنه، توجه یادش نیست، نمی بینه، توجه نمی کنه، دنبال چیز دیگری. بهش بگم بابا خوب گرسنه‌ای، بعد غذا بخور، از دست میری. او می بینه که چه اندازه احتیاج داره این فرد به همین دو رکعت نماز. او اینا می بینه، من و شما نمی بینیم. او میبینه این دو رکعت نمازی که اینجا بخونه برای آخرتش چقدر موثره، برای درد دنیاش چقدر موثره. کاری هم که نداری، پاشو نافلات رو بخون. اون عصبانی میشد، ما تعجب میکردیم، میگفتیم های شیخ چیشه، مردم نمیخواد، واجب که نیست نمیخواد بخونه. اون یه چیز دیگه وقتی میبینه در روحش هم در اعمالش هم اثر میکنه. داستانها داشت از این قدیم. در بین اساتیدمون ما کسایی دیدیم درس که میگفتن، اشکال که ما میگفتیم، میفهمیدیم از حالشون که توجهشون، ایشون درس که میگفت از حال درس گفتنش هم معلوم بود، از توجه جای دیگه است، نگاش به سقف بود وقتی درس میگرد، اصلا تو قیافه افروشاریگاش نگاه نمی کرد. شاید همه آقایونی که درس ایشون رو دیده باشن این آقا دیدن درس میگفت نگاش به سقف. سلام میکردیم، بسیاری از اوقات تو میخوشه میرم متوجه نمیشود، اشکال درسی میپرسیدیم، گوش میداد اینجور، اما نگاه پیش شما نمیده، میخواست توجهش به خدا محفوظ بشه. آریایی حرف میزد، این که با یک کسی دل بده و تمام توجهشو به او معطوف کنه، روحم بریزن، اینجوری نمیشد، خودش از دست نمیداد، توجهشو سلب میکرد. اینا شدنیست، تمرین کردن، زحمت کشیدن، خدا هم بهشون لطف کرد. نمونه های اینجور بزرگان بودن، حالا هم هستن، ما هم اگه بخوایم میشه، اما به آسونی نه. هر چیز نفیس و زیر قیمتی را به ارزونی به کسی نمیگن، اگه میخوان با زحمت کشید. از جمله خواص اهل ذکر خوندیم قسمت هایی که اینا حالاتشون چجی بود، یه قسمت دیگه از حالاتشون در این بخش آخری اومده، چون وقت کمه هست من جمله جمله روش تکیه نمی کنم، چند تا فهرستوار عرض می کنم، بعد برای تأمل و تبرک خود روایت شریف را می خونیم و انشاءالله که همین خوندن این روایت و بحث درباره اینها توسلی باشد به ذیل عنایت مقام ولایت کبرا و بهانه ای باشه برای این که ما را مشمول عنایت خودشون قرار بده. از جمله چیزایی که ذکر شده، کسانی که اهل ذکر هستن حزن زیادی دارن نسبت به کوتاهی هایی که در زندگی انجام میدن. حالا اگر خدای نکرده گناهی ازشون سر زده، نسبت به گناه ها، اگر نه ترک اولاها، ارتکاب مشتبهات، مکروهات، کارهای مباح، حتی وقتی میشد آدم کار مستحب انجام بده چرا کار مباح انجام داد؟ قصه میخورند. تعبیر امیرالمومنین این است که جرح طول العصا قلوبهم، قصه های طولانی دلهاشون را مجروح کرد. و همینطور عشق ریختن و گریه کردن و طول البکای عیون هم، از بش عشق از چشماشون ریختن، این پلکای چشمشون مجروح شده. اینا از آثار اون حالت ذکریست که وقتی آدم توجه پیدا کرد و قصورهای خودش را، حقارت خودش را، پستی خودش را در مقابل عظمت الهی دید، این حالات براش پیش میاد. اگه من و شما برامون پیش نیومده، باید خودمونم ملامت کنیم. ولی سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بهترین شاهد بر این است که بنده های خوب خدا اینجوری هست. اگه من و شما اینجور نیستیم، باید ببینیم عیب از کجای کار ماست. این قرآن است که میفرماید اذا یطلع علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این همه از بکا تعریف کردن، خشوع تعریف کردن در آیات و روایات، اینا که علیاذ بالله شوخی نیست که. اگر نمونش در ما نیست، ما باید ببینیم عیب از کجای کار ماست. و از جمله چیزهایی که اینجا تفصیلاً در پایان این خطبه بهش پرداخته، مسئله کیفیت محاسبه شده. می فرماید اگر این اهل ذکر را می دیدی هنگامی که دیوان اعمالشون را باز کردند و نشستن دارن از خودشون حساب می کشن، چه حالی دارن؟ در زمینه محاسبه و اینا آیات چیز روایات زیادی داریم، شاید در جلسات هفتگی هم قسمت های گاهی تذکر دادیم یا رسیدیم بهش خوندیم، اما به این تفصیل در کمتر جایی بیان شده. خیلی جالب این تعبیراتی که امیرالمومنین در اینجا فرمودن، کیفیت محاسبه این مؤمنین بندگان شایسته خدا که چگونه از خودشون حساب میکشن. هر شب قبل از این که بخوابن میرن در جای خلوتی دفتر اعمالشون را باز میکنن. حالا واقعا اینها مینوشتن کارشون را به دفتر باز میکردن یا به عنوان کنایه هست، یعنی رسیدگی به کارشون میکنه. فلو مثلتهم لعقلک، اگر این اهل ذکر را در جلو چشمت ممثل میکردی، در جلو عقلت، در ذهن خودت مجسم میکردی که اینا چه کار دارن میکنن. فی مقاومهم المحموده، در جایگاه های پسندیده شون، چه جایهای خوبی دارن. اگه شما تو رو اونها رو در اون جایگاهشون در ذهن خودت مجسم میکردی، حالا جایگاهشون کجاست؟ وقد نشروا دواوین اعمالهم، دفترهای کارهاشون رو باز کردن، دفترهای حسابشون رو باز کردن، میخوان حساب بکشن از خودشون. و فرغوا لمحاسبت انفسهم، همه کارا رو گذاشتن کنار، فارغ شدن برای محاسبه. خب چه حسابی میکشن از خودشون؟ از هر کوتاهی کوچک و بزرگی که کردن، کاری میبایست انجام بدن، چه کار کوچک چه بزرگی که انجام ندادن یا نمیبایست انجام بدن و انجام دادن. علا کل صغیرتن و کبیرتن اوم روبه ها فقط سروان ها، دستور داشتن انجام بدن ولی کوتاهی کردن. او نهو انها ففرتو فی ها، یا نهی شده بودن نمی باید انجام بدن و تفرید کردن و ازشون سر زده. اینا رو رسیدگی میکنن. وقتی نشستن دارن به اعمالشون رسیدگی میکنن، کارهاشون رو میسنجند، میگن این چه کار سنگینی است، چه بار سنگینی اومده رو دوشمون، فلان جا که کوتاهی کردیم، فلان کلمه حرفی که گفتیم نمیبایست بگیم، فلان لبخند تمسخرآمیزی که زدیم و نمیبایست بزنیم، یا فلان کمکی که میبایست بکنیم و نکردیم، چه بار سنگینی شد رو دوش ما. حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم. اینها این کوتاهی ها را مثل یک باری بر دوش خودشون سوار میکنه. کم کم یکی یکی که حساب میکنن میگن این بارها سنگین شد، حس میکنن که دیگه توان کشیدن این بارها را ندارن. فضعفوا عن الاستقلال بها، احساس میکنن که دیگه توان این بارهای سنگین را ندارن، نمیتونن بکشن. ابتداعا آدم میگه خب ما روز چند تا گناه کردیم، خب تموم شد. اما وقتی دونه دونه حساب بکنیم که این گناه چه اثری داشت، چه آثاری میتونه داشته باشه، اگر روز قیامت یخه ما رو بگیرن و سر این گناه بخواد ما را حساب از اون بکشن، چه جوابی داریم بدیم؟ این یک کلمه حرفی که زدم من چقدر میتونست آثار سویی داشته باشه؟ ما که اینا رو حسابشو نمیکنیم، ما رو گفتیم گفتیم دیگه، اما اونا میشنن یه چیزی حساب میکنن. چه بسا یک کلمه حرف در زندگی یک انسانی اثر داشته باشه، زیر و روش کنه. یک توهین به یک کسی باعث این میشه که اصلا از درس خوندن رو از طلبگی منصرفش کنه. و عکسش هم هست، یک خدمت، یک کلمه خوب ممکنه یک کسی را ورق زندگیش را عوض کنه. ما یک کلمه رو سبک میگیریم، اون چیزی نیست، چی گفتیم یا نگفتیم، اما اونا میشن حساب میکنن. وقتی حسابش رو میکنن میبینن بار سنگینی است، اون وقت که انه این سنگینی بار رو روی پشت خودشون احساس میکنن، دادشون در میاد. فنشجو نشیجا، نشستن دارن حساب میکنن، یک کسی نگاه میکنه میگه عجب این دیوونه شد داد میزنه، چه خبره؟ اما اون تو اون عالمی که هست اون میفهمه چه خبره. فنشجو نشیجن و تجاوب و نحیبا، یکی اینجا نشسته، یکی هم تو اون اتاق، یکی تو این حجره مجلسه، از یکی تو اون حجره مجلسه، داد این بلند میشه، تو اون اتاق هم داد اون یکی بلند میشه. تجاوب و نحیبا، فریادهاشون رو مبادله میکنن. یعجون الی ربهم فی مقام ندم و اعتراف، بعد پشیمان شدن، در مقام اعتراف به گناه در میان، پیش خدای متعال شروع میکنن به عذرخواهی کردن و التماس کردن و نالیدن. یعجون، اگر اینا را در چنین حالی ببینی، لو مثلتهم، یعنی اهل ذکر وضعشون اینجوری، حالا من و شما چند تا سلاح داریم بماند. امیرالمومنین میفرماد اگه اینا را در ذهن خودت مجسم کنی که چنین حالی را دارن، لرأیت اعلام هدن و مصابیح دجا، خواهی دید که اینها پرچمهای هدایت و چراغهای تاریکی ها هست. اینا نورند، چراغ روشنی هستند. حالا بالاتر، خب اینا دارن اینجور حساب میکنن، مجلسشون چنین مجلسی است، نور افشانی میکنه، همینه یا پشت پرده باز هم خبری هست؟ مطلب از اینا خیلی بالاتره. تنها این نیست که محاسبه ای کنند و دادی بزنند و خروشی برآرند و گریه ای برند. قد حفت بهم الملائکه، فرشتگان آسمان اینا را احاطه کرده. چنین بندگانی که دارن از خودشون حساب میکشن، ملائکه الهی میان اطراف اینها پرواز میکنن، اینا را احاطه میکنن، براشون دعا میکنن. و تنزلت علیهم السکینه، سکینه یکی از اصطلاحات قرآنی است، یک لطف و مرحمت خاص الهی است برای بندگانی که دچار اضطراب شدن. خدا وقتی میخواد اونها رو بهشون لطف کنه، یک آرامش خاص به اینها میبخشه. حالا چگونه هست؟ روایات در این زمینه مختلفه. اجمالا در قرآن شریف چند جا
همین مسئله نزول سکینه مطرح شده و انزل الله سکینته علیه، درباره خود پیغمبر اکرم هم هست، شبی که هجرت فرمودن از مکه به مدینه در غار ثور، اونجا انزل الله سکینته علیه، خدای متعال سکینه را بر پیغمبر نازل کرد، موجب آرامش میشه، آدم را از حال اضطراب در میاره. وقتی اینا مشغول محاسبند، فرشتگان میان سکینه بر اونها نازل میکنند. و فتحت لهم ابواب السماء، درهای عالم ملکوت به روی اونها باز میشه. اونها از همین خاکدان، از همین اتاقهای گلی، از این اتاقهای تاریک و نمور، در آسمان ها به رویشون باز میشه که پرواز کنند به عالم ملکوت، تماشا کنند به عالم ملکوت. و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فیه، این تعبیر را در قرآن کریم داریم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقعد یعنی جای نشستن، امروز هم در عربی عصری به صندلی میگن مقعد، صندلی های هواپیما میگن مقاعد، جای نشستن، جایی که انسان آرام میگیره. چنین کسانی صندلی هایی، مبل هایی، چه تعبیر بکنیم، در عالم ملکوت براشون فراهم شده. اعدت لهم مقاعد الکرامات، در کجا؟ در یک عالمی که اونجا عالم حضور الهی است. اطلع الله علیهم، خدای متعال بر اونجا اشراف دارد. تو اون آیه شریف هم هست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جایگاه مؤمنین در یک جایی است که شایسته نشینن است، واقعا نشستنی است، فی مقعد صدق، اینم یه تعبیر ادبی خاصی است، وقتی بخوام بگم واقعا جای نشستن است، یعنی دیگه بهتر از اینجا برای نشستن فراهم نمیشید، فی مقعد صدق، راست راستی نشستنی است. کجاست اونجا؟ پیش خدا، عند ملیک مقتدر. اون زحمتی که در دنیا کشیدن، تلاش کردن که خدا را فراموش نکنه، خودشون به حساب خودشون رسیدگی کردن، خودشون را ملامت کردن، عذرخواهی کردن، استغفار کردن، خدای متعال این پاداش رو بهشون میده. این پاداش حقیقتش بعد از مرگ و در عالم آخرته، اما از همین جا هم گاهی درها رو باز میکنن که تماشا کن، جاد اونجاست. فراضی سعیهم و حمد مقام، خدای متعال از اینها اظهار رضایت میکنه. ما حقیقتش اینه که نمیتونیم بفهمیم رضایت خدا چه مزه‌ای میده، چه جوری هست. برای اینکه امثال بنده ای که ضعف داریم و جز از راه امور حسی و اینها نمیتونیم حقایق را درک کنیم، خوبه یه تمثیلاتی برای خودمون داشته باشیم. شما یک کسی که خیلی برایش ارزش قائل هستید، زمان حیات امام، من امام را مثال میزده، فرض بکنید تو حجره مدرسه نشستید مثلا، یا تو اتاقتون مشغول مطالعه هستید، آخر شب محاسبه میکنید، یهو چشم باز میکنید، میبینید امام بالا سرتون وایساده با یک لبخند رضایت آمیز، چه حالی بر آدم پیدا میشه؟ اینا درست تصورش کنید، آدم شب نشسته تو اتاقش مشغول مطالعهش، کارش، یهو چشم باز کنه ببینه امام وایساده با یک لبخند رضایت آمیزی، چقدر لذت میده ببرد. اگه واقعا چنین حالی برای پس کسی پیدا بشه، بعید نیست سکته کنه از خوشحالی. تازه این امام یک بنده ای از بندگان خداست، اگه آدم درک کنه که در اون حال خدای متعال با رضایت به او نگاه میکنه، خب نمیشه گفت خدا لبخند میزنه. اما چیکار کنیم؟ بالاخره تعبیر ردیس به یک صورتی بگیم خدا رضایتش را به بندش اعلام میکنه. اگر هیچ پاداشی نداشته باشی، اگر بعد از این سالها عذابم بشه، به اون حال میرسی. خدای متعال در برای چنین بندگانی چنین ویژگی‌هایی را قائل میشه. بقیهش از رو بخونم و دیگه دعا کنم. یتنسمون به دعایهی روح تجاوز. اینا تو این عالم خاکی هستند، اما یک شامنی پیدا میکنن که رائحه لطف و مرحمت خدا را استشمام میکنن، عطر لطف خدا را استشمام میکنن. یتنسمون یعنی نسیم رحمت خدا را تو همون جایگاهی که نشستن دارن حساب از اعمال خودشون میکشن اونو درک میکنن. یتنسمون روح تجاوز. اینا کسانی هستند، باز اوساقی، رها این افاقت الى فضله و اسارا ذلت لعظمته، کسانی هستند که به هیچ کس احساس احتیاج نمی کنند جز به فضل خدا، سرشون در مقابل کسی خم نمی گیره، برای کسی احساس ذلت نمی کنند، فقط در مقابل عظمت خدا. اسارا ذلت لعظمته، اسیر ذلت خدا هستن و از این اظهار تذللشون لذتی میبرن که در هیچ امر لذیذی وجود نداره. جرح طول الاسا قلوبهم، اندوه طولانی دلهاشون را جریحه دار کرد. و طول البکاء عیونهم، گریه های زیاد چشمهاشون را مجروح کرد. لکل باب رغبت الى الله منهم يد قارعه، هر جا دری به سوی رحمت خداست دست آنها اون در را میکوبد، و هر جا امیدی دارن که اگه این کار بکنن خدا خوشش میاد کوتاهی نمیکنن، هر جا باب رحمتی ببینن دست آنها کوبنده اون در است. یسألون من لا تضیق لديه المنادح ولا یخیب علیه الراغبون، از کسی درخواست می کنند که هیچ راه هیچ راهی برای او تنگ نمیشه، هیچ دری برای او بسته نمیشه، هر کار بخواد بکنه میتونه بکنه، هر کس هر چه میخواد میتونه بهش بده بدون اینکه از خزانه او کم بیاد. آخر این خطبه یه جمله را امیرالمؤمنین به عنوان به تعبیر بنده نتیجه ای که برای دیگران باید بگیرن، اینها همه مال نتیجه محاسبه اعمالشون بود که خدای متعال این کرامت ها را بهشون می فرماید. حالا که اینجور شد، فحاسب نفسک لنفسک فإن غیرها من الانفس لها حسیبون غیرک. حالا که دانستی محاسبه نفس چه آثاری داری، پس همت این باشه که حساب خودتا بکش، چه کار به دیگران داری؟ برای دیگران کسی دیگه هست که حساب ازشون بکشی. این موعظه ایست که در بسیاری از روایات دیگه هم اومده که اگر کسی حواسش جمع کار خودش و رسیدگی به حسابهای خودش باشه نمیرسه به حساب دیگران، وقت نمی کنه و چه فایده داره حساب کشتن از دیگران. ماه دادگاه تشکیل بدیم این اون را محکوم کنیم، این بد است، این فلان است، این جهنمی است، چه میشه؟ آیا حساب اونها را از ما خواستن؟ دیگران هر کسی حسابرسی داره، تو حساب خودت را برس، ببین خودت چه کاره ای، ببین گناهانی که کردی آمرزیده شدی تا بری سراغ دیگران. اگه خودت هم هیچ گناهی نداشتی باز هم حسابرسی دیگران برای تو دردی دوا نمی کرد. فحاسب نفسک لنفسک فإن لغیرها من الانفس حسیبا غیرک. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم که توفیق استفاده از بیانات ایشون و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به همه ما مرحمت بفرمایید. دلهای ما را لایق استفاده از کلمات نورانی اهل بیت قرار بده. محبت دنیا از دلهای ما بردار. محبت خودت و اولیای خودت جایگزین فرما. ما را به وظایفمون آشنا بفرما. توفیق وظایف، عمل به وظایف، مرحمت بفرما. امام راهب را با اولیای خودت مشهور بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا و با شهید این ماه مهجور بفرما. مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به اسلام را تأیید بفرما. مسلمانان را در سراسر جهان یاری بفرما. دشمنانشون را مخذول و منکوب بفرما. در ظهور ولی عصر تأجیل بفرما. همه ما را از خدمت